متاسفانه مدتی است که در واقع ابتلای بیشتر مجلس در حوزه قانونگذاری بر اساس طرح‌ها صورت گرفته و بر اساس بالاخره ظرفیت‌هایی که در دولت و مجلس قابل شناسایی است، به نظر می‌رسه که این فرایند باید اصلاح بشه و عمدتاً ما نظام قانونگذاریمون مبتنی بر لوایحی باشه که دولت با توجه به این که دسترسی بیشتری نسبت به مجلس به اطلاعات، اعداد و ارقام و مسائل و مشکلات نظام اجرایی کشور داره، بیاد و لوایحی رو برای اصلاح قوانین یا قانونگذاری جدید ارائه بده. ولی متاسفانه هم به ویژه در سالیان اخیر موارد متعددی رو ما شاهد بودیم که دولت‌ها به دلایل مختلف که یک دورش هم آقای شهروزی اشاره کردن لوایح رو نمیارن به مجلس، یا لوایحی که میارن بعضن از نقاط ضعف بسیار زیادی برخورداره که نمایندگان رو به این سمت سو سوق میده که خب ما خودمون این کار رو انجام بدیم. یعنی حالا مشخصا تو حوزه نظام بانکی، تو حوزه نظام مالیاتی این اتفاق افتاده. یعنی ما تقریبا شاید دو تا مجلس منتظره که دولت لوایح مرتبط با اصلاحات در نظام بانکی رو بیاره، خب دولت این کار رو نمی کنه. یا الان سال هاست که دولت وعده میده، قول میده که من مثلا لوایح اصلاح نظام مالیاتی رو میارم ولی نمیاره. خب این نمایندگان مجلس رو وا میداره که خودشون اقدام بکنن و دست به کار بشن و قوانین رو اصلاح بکنن. و البته نظام انگیزشی هم در مجلس باز همونطور که اشاره شد به این سمت و سو هست که نمایندگان اگر بخوان فعالیتی بیشتری از خودشون نشون بدن و بتوانن این فعالیت رو در واقع به وکلای خودشون هم به اون افرادی که دارن به نمایندگی از اونها در واقع نمایندگی میکنن هم گزارش عمل کرد بدن، با اینکه چقدر ما طرح ارائه کردیم، چقدر طرح امضا کردیم، ما چی رو داریم دنبال میکنیم، عملا اگر این موارد رو ارائه بدن شاید بیشتر به چشم مردم اون منطقه بیاد. یعنی میخوام عرض کنم که نظام انگیزشی هم الان در مجلس به گونه ایست که افرادی که فعالتر هستن افرادی هستن که طرح و در واقع سوال و عرض خدمتون که از این کار بیشتری انجام دادن. بذار میخوام عرض کنم که تلفیقی از مسائل و مشکلات وجود داره که اگرچه که بر روی کاغذ توصیه کارشناسی این هست که حتما بایستی که تمرکز بیشتر بر لوایح دولت باشه، ولی هم نواقصی در دولت وجود داره و هم اینکه نظام انگیزشی در مجلس به گونه‌ای است که ما به این سمت و سو رفتیم. مثلا من این مورد بودجه رو عرض بکنم.
بودجه رو میرسیم بهش اگه اجازه بفرمایید.
نه شاهد مثلا برای همینه. بله. عرض بکنم اینکه مجلس بالاخره در لایحه 1400 به این جنبندگی نرسید که کلیات بودجه رد بکنه، علارغم اینکه تقریبا کسی در مجلس نبود که حمایت بکنه از مفاد لایحه دولت. این اعتقاد بود که اگر ما این لایحه رو به دولت برگردونیم آنچه که به مجلس باز خواهد گشت چیزی بهتر از این نخواهد بود. خب لذا بود که مثلا مجلس گفت من این رو میپذیرم و در واقع خودم سعی میکنم اصلاحات رو انجام بدم.
چه جوری با چه ابزاری الان که مرکز پژوهش‌ها فرمودن دیگه، یعنی الان نسبت به گزارشات تخصصی اونها که اینقدر بی‌مهری میشه، ما چه جوری میتونیم بودجه کل کشور که محصول 10 ماه عملیات یک سازمان عریض و طویلی هست ما اینجوری دست ببریم تغییرش بدیم؟ این تغییر دادن شاید اون یک پارچگی رو به هم بریزه و اصلا مشکلات رو بیشتر بکنه. من خواهشم اینه که آیه دکتر آیه سوپانیان روی خط همراه ما باشید. آیه دکتر نعمتی، ببینید دوستان به نکته مهمی اشاره کردن. ما از 600 قانونی که اخیراً تو حوزه اقتصاد تصویب شده 400 تاش بر اثر طرح بوده، فقط 200 تاش بر اثر لایحه بوده. چجوری ما میتونیم این موتور قانونگذاری کشور رو حالا نمیدونم خاموشش کنیم، اصلاحش کنیم، چجوری بیاریمش رو ریل؟ بعد مجلسی که در رأس امور دیگه، یعنی اگر قوانینی مصوب میشه برای من مدیر اجرا اون قوانین لازم الاجراست، اگر اجرا نکنم باید به قوه قضاییه پاسخ بدم. قوانینی که اینجوری تصویب میشه شیرازه حاکمیت رو به هم میریزه.
من عرض سلام خدمت جناب دکتر سوپانیان عزیزم دارم. استفاده کردیم.
من چند تا نکته باز برمیگردم. من نگاه خودمو گفتم. من یک نگاه تاریخی و عرضم به حضور شما کلان میخوام داشته باشم. واقعا یعنی اگر همین الان اعتقاد دارم حتی لایه‌هایی داشته باشیم دفت. چون دولت این عریض طویل که خودش به اعتقاد من یکی از موانع تولید در کشور ما، این نظام عریض طویل، من اسمش رو قجری
درست.
که اصلا خودش منحته این نظام اجرایی. درست. اگر اینها هم بخوان لایحه بیارن با همون نظام فکری منحته که حالا بعض وقتا نمیشه بحثایی هم گفت، اینها میام در این سال ها مگر فکر نکردن لایحه‌ای نیورن. من باز برمیام چون یک نقشه راه برنامه‌ش، نقشه راه نیست که کشور نظام اداره کشور بالاخره میخواد چه شکلی باشه. جزئی نگاه میکنن، هیچ وقت این کلان ساختمون رو نگاه نمیکنن که این بخش‌های مختلف یک هماهنگی باشه. هر کسی از منظر خودش، یکی تو شیلات یک قانون میاره، یکی تو فضای جنگل‌ها، یکی تو فضای معدن، یکی تو نفت، یکی تو پالایشگاه، این قوانین بعد وقتا یک صفحه، یک عدم انسجام. همین که شما گفتین، شما فقط یک نظام مالیاتی رو نکن، مالیات بر سود شرکت ها داری، مالیات بر درآمد، مالیات بر مصرف، مال هزار مدل. خب این آدم بعد وقتا میگه کجای دنیا اینه. و بعد اگر حتی اون نگاه جزئی باشه در دولت که تخصصی تر هست، چون یک نقشه راه نداره کشور.
چون میخواییم این سوالتون رو از آقای دکتر شهبازی بپرسید، چون بله. داشته باشن آقای دکتر شهبازی، بله. آقای نعمتی میفهمن که آقای ما این نقشه راه، این پلن کلی رو برای اداره حاکمیت یه حکمرانی خوب طراحی کردیم یا نکردیم؟
من خب میگم اصلا نداریم، اصلا نداریم. حالا آقای شهبازی اگه من اشتباه میگم یا دکتر صبحانیان تصدیق کنه، من میگم مجمع تشخیص قرار این سیاست‌های کلی انسجام باشه. مرکز تدوین الگو اسلامیان پیشرفت سال 90 قرار بود یک دهه کار کنن، همچنین نقشه‌ای که انسجام بده کلان حرکت کشور، مبنای ریلگذاری بخشای ما، این تدوین نکردیم. تا این نباشه که این خودش از جنس فکر و پژوهشه، شما از انتظار از دوستان که مرکز پژوهش و مجلس که بخشی از این سیستمی که خودش این مشکلات در این 50 سال برای ما به وجود آورده.
حالا شاید داشته باشن. آیه شهبازی داریم؟
نداریم آقای دکتر.
نداریم. پس ما همینجوری باید به 1404 برسیم؟ یعنی اصلا هیچ نقشه راه نداریم؟
ببینید، نقشه راه خصوصیاتی که در واقع ما آسیب‌های قبلیمون رو نداشته باشه و مشخص بکنه که تو نظام اداری اقتصادی کشور قرار کجا قرار بگیریم، نقش دولت کجاست. واقعیتش اینه که بخش زیادی از این پرسش‌های بنیادین کماکان وجود داره.
آقای شهبازی، ما قانون برنامه توسعه 5 ساله نوشتیم، 6 تا نوشتیم. نمی‌دونیم
برنامه‌ها رو آقای دکتر شما که می‌دونید با چه کیفیتی نوشتیم.
30% اجرا شده دیگه. خب ولی می‌خوام بگم که اینا یه پلن کلی نداره.
ببینید، پلن کلی که تو فرمایش آقای دکتر نعمتی است، با اون خصوصیات، با اون ویژگی هایی که ما رو از این گرداب های در واقع مشکلاتی که تو حوزه های اقتصادی و اجتماعی الان داریم، کشور به یک روزمرگی دچار شده، یه تحریمی میاد، اون بیماری های اقتصادی بیرون میزنه، با اون خصوصیات و ویژگی ها الان کشور نداره. حتی درستی.
خب ما انگشت اشارمون رو به سمت کدام دستگاه بلند کنیم که الان
مجموعه حکمرانی کشور واقعیت مثلا، یعنی مرکز پژوهش‌های مجلس یکی از در واقع بازیگران این اکوسیستم حکمرانی که عرض کردم ما الان گرفتار متاسفانه یک سری روزمرگی‌هایی حداقل تو مجلس، ما هم تو همین طبعا اگر بگیم آقا ما کاری با این طرح‌های شما نداریم، می‌خوایم بریم سراغ پرسش‌های بنیادین، میگن آقا شما مرکز پژوهش‌های مجلس هستید،
حضرتون می‌خوان.
نه، گفتن که استقلال دارن دیگه، اینجوری هم نیست، گفتن یه نیمچه استقلالی دارن. بفرمایید شهبازی.
بله، من عرض کردم اون خصوصیاتی که آقای نعمتی میفرمایند از اون نقشه راه، واقعیتش اینه که آنچنان که باید و شاید نداریم. یعنی قانون 844 اومد که این یکم نگاه بالاتری داشته باشه در مورد ویژگی های، ولی مثلا دیدیم که خصوصیاتی در کشور به کجا انجام
میشه. آقای دکتر، به نظر شما حالا که این فقدانش کاملا احساس میشه تو کشور، کدام دستگاه باید آستینشو بالا بزنه؟ ما متاسفانه این چند پارگی رو تو حوزه پژوهش‌ها هم توی کشور داشتیم دیگه. الان اشاره‌ای کردن به مجمع تشخیص یا مرکز پژوهش‌های شما یا الا ماشاءالله این مرکز پژوهش‌ها که یا پژوهشگده‌هایی که توی کشور هر سازمانی برای خودش درست کرده. به نظر شما باید الان سراغ کدام دستگاه بریم تا بتونیم این خلأ بزرگی که تو کشور الان به وجود اومده رو برطرف بکنیم؟
آقای دکتر نعمتی بودید
جناب، بله بفرمایید نعمتی، شما بگید. آقای
من یک رابطه درس پس میدم خدمت جناب دکتر شهبازی، دکتر صبحانیان عزیز، چون سالها میدونم درگیر مسائل واقعی از نزدیک هستن، ما تو دانشگاه هستیم.
درسته.
ولی یک سزلی رو ما نیاز داریم، نهاد علم، دولت و کارگزاران حکومت و جامعه. جامعه من میگم پیرو ساختارهایی هستش که نهاد عرضم به حضور شما حاکمیت و دولت‌ها براش میذارن و دولت‌ها یک جور مقلد دانشگاه هستن. من اینجا میخوام برگردونم بگم مشکل شاید بخش ما تو دانشگاه هستیم. من دانشگاه که میگم دانشگاه های علوم اجتماعی، یعنی بحث های فنی، مهندسی، پزشکی رو بذاریم کنار، دانشگاه های اقتصاد، مدیریت، سیاست، جامعه شناسی. اگر ما دانشگاهی نداشته باشیم که مخاطب خودش رو حکومت و کارگزاران میدونه، من مثلا علوم اجتماعی رو میگم علوم حکومتی، یعنی علومی که برای اداره جامعه هستن، دانشگاهی داشته باشیم که دکتر شهبازی از روی علایق خودش میره توی یک حوزه هایی که میخواد به حاکمیت مشورت بده. کلان دانشکده های ما، دانشگاه های ما، دانشکده علوم اجتماعی نیست که مسئله های جامعه رو داشته باشن. تو جامعه ای که ما نهاد علمش نحیف هست و ارتباط دو سویه با حاکمیت و کارگزاران نداره، جامعهش نابسامان خواهد بود.
بسیار ازتون بدونه... متشکرم جناب آقای دکتر صحبانی. ما یه دقیقه بیشتر برای ببخشید جناب آقای شهبازی، ما یه دقیقه بیشتر برای گفتگو با حضرت عالی بیشتر وقت نداریم. خواهشم اینه که بفرمایید تو این یک دقیقه که کدام دستگاه و نهاد رو پیشنهاد میدید که این پلن کلی رو برای حاکمیت همونجور که آقای دکتر نعمتی اشاره کردن طراحی و تبیین بکنه.
ببینید حالا من کوتاه عرض بکنم از منظر
لطف میکنی.
من فکر میکنم حالا برداشتی که خودم دارم و به نظرم با دیدگاه دکتر نعمتی هم نزدیکه، اونم اینه که واقعیتش اینه که این سوال و پرسش متوجه یک دستگاه خاص نیست. درست؟
درست.
ببینید دولت ها مثلا فرض بفرمایید اگر بگیم دولت باید این کارو بکنه، دولت هم بدنه در واقع تصمیم گیری اصلیش تو این فضا داره 4 سال یا 8 سال یک بار عوض میشه. درست؟
درست.
یک در واقع مجموعه ای از نهادها و در واقع دستگاه ها رو لازم داریم. به فرمایش آقای دکتر نعمتی من وام میگیرم از فرمایش ایشون که واقعا همینه. یعنی اگر نهاد پژوهش و نهاد علم در واقع که من عمدتا دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، مراکز پژوهشی به مسائل کشور به لحاظ اولویت دار نپردازند، این سیکل در واقع اینجوری میشه که تصمیم گیر نگاه میکنه که دانشگاه و مراکز علمی پژوهشی دارن خط خودشون رو میرن جلو، میگه من که مسائلم رو از این نهاد دانشگاهی نمیتونم بیرون در بیارم، سوالات من انقدر فاصله در واقع مبانی هست، فاصله مثلا اون داره کاملا پیور علمی بحث میکنه، این داره رو مسائل بحث میکنه.
پس
یک همگرایی نیاز داریم. درست که اون بحث رابطه دانشگاه و جامعه یا رابطه صنعت و دانشگاه که سالهاست کشور ما اتفاق نیفتاده، در کنار این مراکز پژوهشی حکومتی که از جمله مرکز پژوهش های مجلس میتونه تو همین فضای در واقع ارزم به خدمت شما کانتکستی که عرض کردم رابطه نهاد پژوهشی و علمی با مسائل کلان کشور شاید
بسیار بسیار ازتون متشکرم. جناب آقای دکتر موسی شهبازی، مدیر کل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ممنونیم که با ما همراه بودید، براتون آرزوی موفقیت میکنیم. جناب آقای صبحانیان، من خواهشم اینه که به همین نکته‌ای که آقای دکتر نعمتی اشاره کردن شما بپردازید که مسئولیت طراحی و تبیین پلن کلی حاکمیت که همه این اجزا رو در بر بگیره، پیشنهادتون اینه که کدام دستگاه باید آستین بالا بزنه و چنین مدلی رو برای حکمرانی کشورمون طراحی بکنه.
خیلی ممنونم، استفاده کردیم از بیانات دوستان عزیز. خدمت های دکتر نعمتی هم سلام عرض میکنم. من اگه اجازه فرمایید 3-4 دقیقه بیشتر نمیتونم خدمتتون باشم.
ما 2 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. اگه جمع بندی هم بفرمایید ممنون میشم.
عرض محضرتون که ببینید واقعیت این هستش که ما اساسا در نظام حکمرانیمون با مسائل و چالش های مختلفی مواجه هستیم که من مشخصا تصور میکنم ما بایستی برای میان مدتمون، حتی نه بلند مدت، یک برنامه‌ای با یک نظم و انسجام منطقی رو در پیش بگیریم که مشخصا برنامه‌های 5 ساله‌ای که حالا تحت عنوان برنامه توسعه در کشور ما تدوین می‌شود یا برخی برنامه پیشرفت قلمدادش می‌کنند، در واقع مهمترین دستگیره یا اون قلابی که ما می‌تونیم بهش مستنسک خودمون قرار بدیم اینها هست که متاسفانه اینها هم محملی شده برای ردخ و فتخ امور جاری و مشکلات اجرایی دستگاه های ما، در حالی که ما قرار هستش که با برنامه توسعه خودمون جهتگیری کشور رو که به سمت مثلا برنامه بلند مدت مثل چشمنداز که داشتیم، مثل بیانیه گام دوم که توسط رهبر مارتن آقلا صادر شد برسیم. بنابراین به نظر من بایستی که برای هماهنگی همه ارکان کشور، حتی تو حوزه‌های پژوهشی، تو حوزه‌های اجرایی، چون ببینید شما بهترین تحقیقات، حتی اگر دانشگاه شما خوب کار کنه، ولی ما متأسفانه در کشور دچار یک دام شدیم. من اسمش رو دارم آریه میگیرم از یکی از افراد کشور، administration trap یا دام اداره. یعنی شما حتی اگر که بیش بهترین کارآمدترین قوانین رو هم تصویب بکنی، کار پژوهشی انجام بدی، ولی میره در گیرودار یک بروکراسی فشل اداری قرنگیر، اونها اجرا نمیشه. بنابراین شما نمیتوانید در حال حاضر دست روی نقطه بذاری بگی که من اگر اینو درستش بکنم همه چی درست میشه. خب ما مجموعی از مسائل و مشکلات رو باید با هم ببینیم، در یک نظام، در یک کل واحد ببینیم و اونها رو در یک نظم منطقی که ارتباطات شما با هم دیگه شکل میدیم و تصور میکنیم، بتونیم مسیر کشور رو هدایت بکنیم به یک در واقع سمت توسعه و پیشرفت در یک مثلا برنامه 5 ساله. بنابراین من توصیه‌ام این هست، یعنی پیشنهادم این هست که همونجوری که آقای شهبازی هم اشاره کردن، دولت ها و مجالس با توجه به دوره زمانی محدودی که بر روی کار هستن و ما کشورمون یه کشور در واقع دارای احزاب بلند مدت هم نیست که مثلا یک کشور اندازه 100 ساله هر خودش داشته باشه. قصه این کنه عمدتا در واقع احزاب در مقاطع انتخابات شکل میگیرن. بنابراین من بهترین جا رو در واقع یک نهادی میبینم که در واقع میتونه برای کشور برنامه‌ریزی بلند مدتی بکنه، فارغ از سیکل‌های سیاسی و انتخاباتی کشور، که بالاخره مجمع تشخیص مصلحت نظام به نظر میرسه یکی از کارکردهاش این با این بوده و اینکه آیا توانسته در این امر محقق باشه یا خیر، یک بحثیست که شاید بشه توی برنامه مستقلی بهش پرداخت.
بسیار بسیار ازتون متشکرم جناب آقای دکتر سید محمد هادی صبحانیان، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی. ممنونیم که همراه ما بودید. براتون آرزوی موفقیت می‌کنم. جناب آقای دکتر حجت ورمزیاری، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، هم همراه برنامه ما شدند. جناب آقای دکتر ورمزیاری، به شما سلام عرض می‌کنیم، روزتون بخیر و خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی همکاران محترم و شنوندگان عزیز. همینطور تحیات عرض می‌کنم برای رسیدن شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو در خدمت هستم.
آیه دکتر ورمزیاری، ببینید ما تو برنامه نقشه را 15 تا کمیسیون مجلس شورای اسلامی رو نقششو تو جهش تولید بررسی کردیم، دیوان محاسبات هم بررسی کردیم و امروز اومدیم سراغ مرکز پژوهش‌ها که اتاق فکر مجلس شورای اسلامی است. عنایت دارید ما الان متوجه شدیم که نظام سخت افزاری تولید ما هیچ مشکلی توش نداریم، 17 کشور ثروتمند دنیاییم، عنایت دارید، اما از نظر نرم افزاری که همین قوانین و مقررات هست به شدت دچار مشکلیم، یعنی این نرم افزار قادر نیست اون سخت افزار رو به حرکت در بیاره. الان اومدیم تو مرکز پژوهش ها دیدیم که اصلا مرکز پژوهش ها تو وقت قوانین رو تصویب میکنه عملا نسبت به حسن اجرای قوانین یکم بیمهری میکنه و بیتفاوته، یعنی عملا هدف گذاری نمیکنه که نمایندگان مجلس نظارت تشون بعد برای اجرای قوانین هم هدفمند بشه. عنایت دارید، ببینید من مثال روشنشو برای جهش تولید خدمت شما عرض کنم، خدمت شما باشیم. ببینید 29 حمایت از سال 1368 از واحدهای تولیدی شده، عنایت دارید، اما از حمایت ارزی، تعرفه ها، همه اینها به اون هدف اصلیش اصابت نکرده، عنایت دارید، یعنی آلوده به رانت شده. مثال بارزش همین نرخ ارز 4200 از سال 96 که حرکت کردیم تا الان 49 میلیارد دلار ما پول دادیم که کالاهای اساسی گران نشود. پوله رو دادیم ولی کالاهای اساسی هم گران شده، عنایت دارید.
بله.
به نظر شما که جز پژوهشگر برتر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم بودید باید چی کار بکنید؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. از هم موضوع شما، حالا یعنی شما دقیقا موضوعتون در حالت خود مرکز پژوهش‌های مجلس هست آیا یا کلن بحث پژوهش رو؟
نقش مرکز پژوهش‌ها در جهش تولید، تحقق شارع سال.
بله ببینید مرکز پژوهش‌های مجلس استحضار دارید دیگه، نقش بازوی مشورتی و فکری مجلس رو دارن و خیلی از وقتا ممکنه مرکز گزارش‌های خیلی خوبی هم کمان که همینطور هم بوده، حالا چه نظارتی چه تقنینی تهیه میکنه، ولی مجلس محترم هیچ الزامی نداره که بخواد اون رو قبول بکنه و بر اساس اون اقدام بکنه و خیلی از وقتا چنین مواردی مثلا در دوره‌های قبلی هم وجود داشته، چون فرآیند قانونگذاری و فرآیند نظارت یک فرآیند بسیار پیچیده‌ایه و به این راحتی که فکر کنیم که مثلا یه مرکز پژوهشی بیاد یه داده پژوهشی تولید بکنه و بعد مجلس هم ملزم باشه که اون رو عمل بکنه نیست، چون طبق قانون اساسی هر نماینده میتونه طرح پیشنهاد بده و در نهایت نظر نماینده هست، ولی قطعا مرکز میتونه موثر باشه. گام‌های خوبی هم اضافه هم برداشته شده، هرچند کمال مطلوب نیست و بهتر از اینها میتونه باشه و اثر بخشتر میتونه باشه که اقداماتی در جریان هست برای افزایش اثر بخشی، ولی کن میخوام این عرض بکنم که ضرورتا همه چیز دست مرکز پژوهش‌های مجلس نیست که بخواد اون اثر بخشی لازم رو در فرآیند نظارت و تقنین داشته باشه توی مجلس شورای اسلامی.
برای اینکه اثر بخش بشه باید چی کارش کنیم؟
برای اینکه اثر بخش بشه بایستی ارتباطات میدانی مرکز پژوهش‌ها با عرصه تولید، عرصه اجرا افزایش پیدا کنه. یعنی مثلا فرض فرمایید مرکز اطلاعات میدانی، البته همین الانش هم گرفته میشه ولی نظاممند و فراگیر نیست. یه مقدار بایستی، یعنی تو دوره جدید هم یکی از رویکردهای تحولی که عنوان میشه همین موضوع هست که ما بهش میگیم evidence based policy making، یعنی سیاست گذاری مبتنی بر شواهد میدانی. یعنی ما دقیقا مثلا متوجه باشیم که الان این قانونی که وضع شده یا این سیاستی که اتخاذ شد بر بنگاه‌های تولیدی تو صنعت، تو معدن، تو روستا، تو بخش کشاورزی، تو خدمات چه تأثیراتی داره، مثبت منفیه و چرایی چه چیستی چگونگیشو در بیاریم به موقع بتونیم گزارش بدیم به نماینده، به مجلس شورای اسلامی که اونا بتونن اصلاحات لازم رو انجام بدن، یا اگر قرار نظارتی محکم‌تر انجام بشه بشه. یه موضوع دیگه هم این که
البته توی همین زمینه پیشنهاد مشخص دارید؟
بله عرض کردم الان ظرفیت آیتی یک ظرفیت بسیار خوبیه. ما بعضی از گروه‌ها و دفاتر اونجا الان خودشون، یعنی از مدت‌ها پیش به شکل سنتی این کار رو تا یه حدی انجام دادن. یعنی مثلا فرض فرمایید یک طرحی یا لایحه‌ای می‌خواد بیاد، مثلا حالا در مثلا در بحث‌های تولیدی، جهش تولید، این نظرخواهی میشه. یعنی همیشه این ملاک بوده، حالا بعضی از گروه‌ها بیشتر، بعضی گروه‌ها کمتر، که از صنعتگران، از فعالین بخش خصوصی، تعاونی، اینها نظرخواهی می‌کنن و نظرات اونها رو دخالت میدن. ولی آیتی الان فناوری اطلاعات و ارتباطات این زمینه رو به راحتی فراهم کرده. ما اگر بتونیم یه اپلیکیشنی داشته باشیم که نظرات افراد رو، یعنی هم ارزیابی قوانین داشته باشیم پس از تصویب قانون و هم ارزیابی پیش از تصویب داشته باشیم بر تولید رو، این خیلی میتونه اثرگذار باشه به روز تر.
بسیار بسیار ازتون متشکرم جناب آقای دکتر حجت برمزیاری، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. ممنونیم که با برنامه ما همراه بودید. جناب آقای دکتر نعمتی، خواهشم اینه که شما دو دقیقه جمع‌بندی بفرمایید. به نکات خیلی خوبی اشاره کردید، خواهشم اینه که بفرمایید که چه باید کرد.
خب من گذشته رو گفتم، گذشته نمیخوام بگم بد، گذشته خوبی ولی نبود، نمره قابل قبولی گرفته نمیشه، مخصوصا در دهه که گذشت، دهه 90، ما در حوزه سامان دادن زندگی اجتماعی، حیات اجتماعی و اقتصاد عملکرد خوبی نداشتیم. اما چیزی که پیش روی ما هستش در گام دوم و برنامه هفتم میتونیم بگیم فرصتیه برای متفاوت اندیشیدن، که 6 تا برنامه ما قبل از انقلاب داشتیم، 6 تا بعد از انقلاب، مسیری متفاوت رو تجربه کنیم. اگر بخوایم در همون چارچوب هایی که در این 80 سال، در این 40 سال بودیم، مطمئن باشید که همون گذشته تکرار میشه.
دقیقاً.
اگر بخوایم گذشته تکرار، از نگاه من، یعنی اگر بخواد ریل قبلی باشه، ریل مسیرش همون مسیر ما رو میبره، رکود و سکون هستش در عرصه اقتصاد. اما اگر میخوایم تولید شکل بگیره در کشور، جهش تولید داشته باشیم، ریل گذاری دو سه تا مؤلفه اصلیش رو من بخوام بگم به عنوان بگم حکمت اداره کشور، تعیین تکلیف نکنیم این نظام پولی رو. اول در نهاد علم دانشگاه ما نهاد پول رو ببینیم، تجربه دنیا رو ببینیم، بحثای ارزم بزرگشون، جغرافیای خودمون، فرهنگ خودمون، آموزهای اسلامی رو ببینیم. اگر وضعیت پول رو سامانی ندهیم، تولید در کشور اتفاق نخواهد افتاد. نظام پولی ما ضد تولید است. اگر بهره برداری از طبیعت که روزی شما 10 میلیون معادل بشکه در روز از منابع طبیعی استفاده می‌کنید، یعنی هر ایرانی 3 میلیون تومان در ماه، اینو فکرش نکنیم در نهاد علم، باز تولید اتفاق نمیفته. برنامه هفتم فرصتیه برای متفاوت اندیشن در نهاد این دانشگاه های ما که سرریزش بشه مجمع تشخیص، مرکز پژوهش و مرکز تدوین الگو، تا انشالله ریل گذاری بشه که دولت ها اونو عمل کنن.
بسیار بسیار
این چیزی که امروز ما بهش نیاز داریم.
متشکرم. با افتخار گفتگو کردم با جناب آقای دکتر محمد نعمتی، عضو هیئت علمی دانشگاه اقتصاد دانشگاه امام صادق و مدیر کل پژوهش و نشر این دانشگاه، و همچنین گفتگو کردیم با دکتر حجت ورمزیاری، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، و جناب آقای دکتر موسی شهبازی، مدیر کل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌ها، و همچنین دکتر سید محمد هادی صبحانیان، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی. و تشکر ویژه هم می‌کنیم از شما شنوندگانی که تا این لحظه با ما همراه بودید. فراموش نکنید که تا ساعت دیگه میتونید فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو از طریق سایت رادیو گفتگو در اختیار داشته باشید. آدرس تارنمای ما رادیو گفتگو داد آیار. با زدن ماسک در مقابل ویروس منحوس کرونا ایمن بمانید. وقت بخیر و خدا نگهدار.
مقاومت را انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید، اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
آقا تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع شد.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. موج FM ردیف 95 ممیز 5 مگاهرتز.
یاد سرداری پیوسته به اسطوره های ایران زمین، سردار دلها، در راه روشن حبیب جبهه ها، ما ملت امام حسین علیه السلام بار دیگر برمی‌خیزیم. پویش مهر حاج قاسم، دست های من را برای یاری تهی‌دستان کشورمان بگشایید. اجرای طرح‌های آبرسانی، ساخت مدرسه، کمک به ازدواج جوانان، همیاری مؤمنانه. پویش مهر حاج قاسم، ستاد بازسازی عتبات عادیات، همراهی، کسب اطلاعات بیشتر و مشارکت از طریق تارنمای www.atabat.org. و شماره گیری کد دستوری 3233 مربع.
وقتی شما شنوندگان عزیز و ارجمند بخیر باشه. انشاءالله دوستان عزیز ما همچنان همراهتون هستیم از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو. از اینکه همراه ما هستید و رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو میشنوید بی نهایت از شما خوبان سپاسگزاریم. امیدوارم برنامه هایی که تا این لحظه تقدیمتون شد رضایت